با نام او و با سلام. چامه و یا چکامه 329 پیش روی ماست. جوزا سحر نهاد حمایل برابرم، یعنی غلام شاهم و سوگن میخورم. دو دست نوشته سده دهمی یعنی گدای شاهم و شاید خالی از لطف نباشه. گدا و شاه طباق دارن، غلام و شاه طباق ندارن. غلام و شاه به نظر بنده در واقع تناسب دارن و از دیگر سوی گدا و سوگند نیز با یک دیگر به گونه‌ای همحروفی دارند. این چامه رو تا بیت شش با شما گرامیان به شرح و معنی پرداختیم. من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال. این هزار سال در واقع یعنی هزاران سال. هم میتواند بگوید پدران من، یا نه این هزار سال بازگردد به اون پیمان الست، و یا این که نه تا بودم به گونه‌ای جرعه نوش بزم تو بودم. کی ترک آب خرد کند، آب خرد نخوانیم. کی ترک آب خرد کند طبع خوگرم. طبع خوگر یعنی طبع عادت کننده. من او خوگر است یعنی به سرعت عادت می کند. در واقع خوی او می شود آن کار. خوگری از آن باید عرض کنم ترکیب‌های کاملا فارسی و دلپذیر است. کی ترک آب خرد کند طبع خوگرم در دست نوشته کهن، یعنی دست نوشته ایاز صوفیا که در سال 813 نوشته شده، این نسخه این گونه ضبط کرده. کی ترک آب خرد کند این طبع خوگرم. در برابر آب خرد، آب خرد یا آبخور ضبط کرده با ضبط این پیش از طبع. اما همینجا عرض کنم این چامه در 7 دست نوشته بسیار کهن، اگر بخواهیم نسخه های نیمه دوم سده نهم و دهم را بر این فهرست بیفزاییم شاید 20 و چند دست نوشته شود. بنده نیمه نخست سده نهم رو عرض می کنم. 7 دست نوشته این چامه رو ضبط کردند، یعنی نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 822، 825، 827 نسخه خلخالی، 836 و 843 نسخه بدریان. ور باورت نمی کند از بنده این حدیث. نمی کند تنها ضبط نسخه خلخالی است و یا شاید توپ‌قاپوسرای، اما دو نسخه بسیار کهن ضبط درست رو ضبط کردند. ور باورت نمی شود خیلی دقیق تر و ژرف تره. اگر تو را باور نمی شه چه نسخه هایی؟ نسخه نوشته شده در سال 813 یا صوفیا و 825 نور عثمانیه ترکیه. ور باورت نمی شود از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم. کمال که بود کمال الدین اسماعیل خلاق المعانی اصفهانی که در سال 635 وفات کرده. اجازه بفرمایید که این بیت هیچ ربطی به کمال ندارد. این بیت با یک تغییر از مسعود سعد سلمان است. مسعود در سال 515 درگذشته است. کمال 120 سال پس از او، یعنی در سال 635 وفات کرده. در واقع بیت مسعود این گونه است: گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر کف کنم آن دل کجا کنم. آن وقت کمال الدین اسماعیل خلاق المعانی غزلی ساخته است با ردیف کجا برم و قافیه‌ای با روی ل مشکل کجا برم، دل کجا برم، و اندکی در ردیف تغییر داده است و استاد فرزاد که روانش پیوست شادمان باد در حاشیه دیوان خود سال دقیقی و سخن جرفی رو مرقوم نفرمودند. بیت کمال الدین اسماعیل خلاق المعانی در واقع باید گفت از مسعود سعد است، منتها با نام کمال شهرت یافته. اما بیت نهم منصور بن مظفر قاضی است، هرز من. منصور بن، ابن نخانیدا، وزن لغزش میابد. منصور بن مظفر قاضی است، هرز من. قاضی با رزه، یعنی جنگجو، قزوه و قزوات و مقاضی و اینها از یک ریشه است. اما این ضبط تنها ضبط نسخه توپقاپوسرا است، یعنی 822 چهار دست نوشته، بلکه 5 دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده است. منصور بن محمد قاضی، امیر مبارز الدین محمد، چون این چامه را در مدح شاه منصور گفته است که فرزند امیر مبارز الدین محمد است. شاه منصور برادر شاه شجاعه که هر دو فرزندان امیر مبارز الدین محمد بودند. پس منصور بن محمد قاضی است هرز من. یعنی چه؟ هرز یعنی دست نوشته‌ای که مردم اعتقاد داشتند یا دارند که اگر این عبارت را بر این نامه و پوست بنویسند و با خود حمل کنند از بلایا مصون میمانند. خواجه میگوید اساساً اسم منصور ابن محمد هرز منه، من اسم او رو، نام او رو به عنوان هرز با خود همیشه دارم و از این خجسته نام است که بر اعدا پیروزم و از این خجسته نام بر اعدا مظفرم. اعدا دشمنان، جمع عدو. مظفرم یعنی پیروزم، من مظفر به معنی پیروز. حال چرا دست نوشته 822 به جای منصور بن محمد مظفر ضبط کرده؟ به اعتبار منصور و مظفر اتفاقا ضبط خوشی است. منصور یعنی یاری شده، پیروز. مظفر هم به گونه‌ای یعنی پیروز. از این منظر بسیار ضبط خوشی است، ولی تنها یک پشتوانه دارد. عهد الست من همه با عشق شاه بود، یک دست نوشته یعنی 822 مهر شاه بود ضبط کرده. و از شاه راه عمر بدین عهد بگذرم، با این پیمان خواهم گذشت از این شاه راه. حالا عهد الست رو میتوان واژه ایهامی پنداشت، هم عهد رو به معنی پیمان بگیریم، پیمان الست، و هم عهد رو به معنی روزگار و دور بگیریم، چون هم دور الست در زبان پارسی داریم، هم روز الست. بر این پایه عهد الست میتواند کاملا ترکیبی ایهامی باشد. اما الست چیست؟ عرض کردم الست ما نداریم. این الستو بوده است در زبان پارسی، کم کم الستو به الست تبدیل شده است. حالا الستو یعنی چه؟ داریم در کریمه که الستو به رب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ مقصود اون روزی است که حالا خداوند از فرزندان آدم پیمان گره. در ادب ما آن روز، روز نخست، روز آغاز، روز اول یاد شده است، یا روز الست. یعنی چه؟ یعنی روزی که، یا عهدی که، یا روزگاری که حضرت حق الستو به رب بکم فرمود، این پیمان رو بست. وقت رفته رفته شده روز الستو یا
عهد الستو یا اون وقتی که حق تعالی الستو گفت، رفته رفته شده عهد الست، روز الست. و الا شاید این عهد الست رو غیر زبان پارسی نفهمد. تصور میکنم این ترکیب در زبان پارسی متداول است. اگر دوستان در زبان عربی ترکیب الست نشان دارند و سراغ دارند، حتما ما رو متوجه بفرماید. همینجا عرض کنم که دوست ارجمندی با شماره 911 و 4 شماره آخرشون 4482 این گونه فرمودن: فقط به خاطر برنامه شما تا این ساعت، یعنی تقریبا تا ساعت 6 بیدارم. این دوست ارجمند نمیدانند که بازپخش برنامه 5:30 تا 6 صبح هست. این برنامه هر روز بعد از ظهر از ساعت 6:30 تا 7 از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود. هر روز 6:30 بعد از ظهر. نیازی نیست که شما تا آن ساعت بیدار بمانید. ای کاش دوستان یک اسم مستعاری بدهند و همینطور پیامک ها رو بینام و نشان ارسال نفرمایند. از حضرت آقای ناصرخان اسفندی بی خبریم، با این آرزو که شماره از ایشان داشته باشیم. می رویم و باز می گردیم. اما بیت 11 گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه، من نظم دور چرا نکنم از که کمترم. و اما نظم ثریا، ثریا چیست؟ ثریا یا عقد ثریا یا عقد پروین. عقد ثریا میگویند، نظم پروین میگویند، عقد پروین میگویند، خوشه پروین میگویند و خوشه ثریا در زبان فارسی و ادب متداول است. حال چیست؟ نظم ثریا یا همان پروین مجموعه ای از 6-7 ستاره است که در صورت اشکال فلکی و آسمانی رو با شما خوبان عرض کردیم. در صورت فلکی ثور، یعنی گاو نر با 3 نقطه که آن را گردن بند یا خوشه انگور یا به خوشه پروین تشبیه کرده اند، در ادب ما مرسومه. پس نظم ثریا یعنی همان خوشه پروین یا گردن بندی از مروارید که بر گردن می آویزند. می فرماید گردون هستی وقتی نظم ثریا و خوشه پروین رو به نام شاه نامید و منتظم ساخت، من چرا نظم دور نکنم، یعنی شعر نسازم، گوهران سخن رو به نظم نیاورم. من نظم دور چرا نکنم از که کمترم. نسخه اساس استاد قریب، یعنی نسخه‌ای که در سال 862 نوشته است، این مصرع رو این گونه ضبط کرده: من خود چرا چنین نکنم، گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه، من خود چرا چنین نکنم از که کمترم. شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه، کی باشد التفات به صید کبوترم. همانند شاهین که مرغی بلند پرواز است و در شکار بسیار تواناست، شاهین رو بر دست می نشانند، بر دست پادشاه معمولا می نشینند. پادشاه یا صیاد نیز یه دستکشی، دستکش در ادب ما به نام بهله است، با هی دو چشم. در سبک هندی فراوانه بهله. این دستکش رو به دست می کردن زیرا بسیار پنجه های شاهین قوی است و دست رو می خراشه و مجروح می کنه. این بهله باعث می شد که این جراحت اتفاق نیفته. می فرماید شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه، وقتی شکار رو باز می آورد صیاد طعمه ای به او می داد. حال کی باشد التفات به صید کبوترم، چه التفاتی دارم به صید مختصری و اندک و خردی همانند کبوتر؟ من همانند شاهین از دست شاه طعمه می چشم. ای شاه شیرگیر، یک نسخه کهن شهرگیر 813. ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود؟ از چه کم گردد؟ چه کم گردد یعنی چه؟ روا نیست، به راستی ترکیب روشنی نیست، اما نسخه 813 این گونه ضبط کرده است که ای شاه شهرگیر، حالا ما میخوانیم شیرگیر، مقصودم بخش دوم این مصرع است، چه گردد اگر شود، خیلی زیباست. چه کم گردد معلوم نیست از چه کم گردد، از مقام تو، از قدر تو نیست، ندارد. پس این گونه میخوانیم ای شاه شیرگیر چه گردد اگر شود، در سایه تو ملک فراغت میسرم. این میسر و خواجه جای دیگه آورده در اوائل غزل. نسخه 813 مقدر ضبط کرده، فراغت و مقدر هم هم‌آوایی با هم دارن، چرا که نه. پس این گونه میخوانیم در سایه تو ملک فراغت مقررم. مقرری، مقرر مرا، مقرری رو نیز به یاد می آورد. دوستان نخوانن مقدرم، مقدر تقدیره، به شاه ارتباطی نداره. مقررم یعنی مرا مقرر شود از سوی او، مبادا مقدرم بخوانید. در نتیجه بیت را این گونه بخوانیم ای شاه شیرگیر چه گردد اگر شود، در سایه تو ملک فراغت مقررم. اجازه می فرمایند که این شعر از آنجا که بسیار بلند است، یک بار در آخرین برنامه‌ای که این شعر را شرح می کنیم شعر را بخوانیم. در نتیجه رخصتی به بنده عنایت بفرمایید که آرایه‌های این غزل را عرض کنم. بیت مطلب جوزا و سحر و حمایل با هم تناسب دارند، غلام و شاه به گونه‌ای تناسب دارند، ولی شارحان تضاد مرقوم فرمودند. تضادی ما، بله، گدا و شاه اگر می بود آری، برابر و سحر نیز آرایه سجع مترف رو برای ما فراهم کردند. برابر و سحر، سحر فعل برابر، میبینیم از نظر وزن برابر فزونی دارد بر سحر، ولی همروی هستند. سجع مترف سجعی بود، دو واژه همروی که هموزن نیستند. در این بیت هم حروفی میم و هماوایی مصوت یا مصوت های کشیده آ در خور تأمل. بیت دوم بخت و کارساز و کام خواستن و میسر شدن با هم تناسب دارند. ای کاش دوستان شنونده ما موقعی که آرایه ها رو توضیح عرض می کنیم دیوان حافظ پیش روی عزیزشان گشوده باشد. بعض دیگر سوی بیا و خدا سجع متوازی اند با هم، کام و کار سجع متوازنند یا سجع همسنگ، زیرا هم وزنند ولی هم روی نیستند، درست در تضاد با سجع مترف. همحروفی که و هماوایی مثبت‌های کشیده آ در این بیت به راستی دیدنی است، زیرا 8 بار این آوا تکرار شده است. بیت سوم: پیران سر و جوانی آرایه طباق یا تضاد رو برای ما فراهم می کنند. جناس کامل میان دو واژه سر، میبینیم این سر دو معنی میتواند فرا دست دهد. جام و شاه باز سجع متوازن، شاد و باز همچنین سجع متوازن، روی و سر با هم تناسب دارند. هماوایی مثبت‌های آ و ای بیش از 9 بار هم باید عرض کنم هم حروفی 3 در این بیت بسیار درخور است. بیت 4: زلال و خضر و جام و جرعه و حوض و کوثر در این بیت با هم تناسب دارند. شاه و راه سجع متوازی هند، سجع همگون هند. جام و شاه آرایه سجع متوازن رو برای ما تضمین میکنه. مزن و خزر سجع متوازیه. هماوایی مثبت های آ در این بیت در خوره. مزن و من هم میتونه سجع مترف باشه، هم میتونه به گونه‌ای جناس زائد باشه، هم حروفی حرف ز حالا با هر املایی. بیت 6: جرعه و نوش و بزم و آب در این بیت با یکدیگر تناسب دارن. بزم و ترک و تب سجع متوازنن. چرا؟ زیرا هم وزنن ولی حرف آخرشون از یک جنس نیست، یعنی حرف رویشون با هم اختلاف داره. ببینید: بزم، ترک، تب سجع متوازن، سال و آب باز هم سجع متوازن. از دیگر سوی باور و بیاور نوعی جناس دارن، شاید زائد. حدیث و دلیل هم وزنن، سجع متوازن. حدیث و دلیل و باور آرایه تناسب رو برای ما تضمین می کنند. ور با باور آرایه جناس لاحق رو برای ما تضمین می کنند. بیت 8: در این بیت به گونه ای از آنجا که بیت مسعود یا حالا کمال تضمین شده، آرایه تضمین رو برای ما در واقع فراهم کرده. گر و بر سجع متوازی، جناس میان واژه های بر، زیرا این بر در این بیت به معانی گوناگون آمده، میتواند جناس کامل باشد. افکنم و کنم سجع مترفند، در ذیل بیت 8 عرض میکنم. اما بیت 9 در واقع از نظر ادبی میتوان این بیت رو بیت تخلص گفت، نه اون جایی که شاعر نام هنری خود را می آورد. تخلص یعنی آنگاه که شاعر از تشبیب و مقازله به مدح ممدوح می پردازد، به آن بیت بیت تخلص می گویند. در نتیجه این بیت بیت تخلص است، جناس است میان دو مظفر، میان قاضی و مظفر و اعدا تناسب به کار رفته. همصدایی ز نیز در این بیت در خوره. هم حروفی ن و م قابل توجهه. منصور و مظفر نیز به گونه ای با یکدیگر تناسب دارند. بیت 10: میان بگذرم و شاهراه تناسب دیده میشه. از دیگر سوی شاه و راه سجع متوازی هند. میان عهد و عشق و عمر و عهد به دو معنی است، عرض کردیم، به گونه ای واژارایی آشکاری حرف عین. از سوی دیگر باید عرض کنیم هم حروفی ه نیز در این بیت در خور است، زیرا 6 بار حرف ه دیده می شود. بیت 11: در نظم ثریا که صورت آسمانی پروینه که به شکل خوشه انگور یا گردن بند از زمین دیده میشه، و میان گردون آرایه تناسبه، اما گردون گردن رو نیز به یاد میاره. اما نظم در این بیت شاید به گونه‌ای جناس کامل باشه، زیرا به گونه‌ای عرض میکنم به دو معنی میتواند لحاظ شود. نام و شاه در این بیت سجع متوازنند یا سجع همسنگ. اما بیت دوازدهم شاهین و طعمه و دست و سید با هم تناسب دارند. کبوتر و شاهین اگر از نظر لفظی با هم تناسب دارند، لیکن به گونه‌ای میتونن در طباق و تضاد یکدیگر باشند. اما بیت سیزدهم در این بیت آرایه حسن طلب به روشنی آشکاره. حسن طلب چه بود؟ چیزی از کسی خواستن به گونه‌ای عجیبانه. ای شاه شیرگیر چه گردد اگر شود در سایه تو ملک فراغت مقررم. چیزی خواست شاعر و این گونه عجیبانه چیزی از کسی خواستن رو آرایه حسن طلب میگوین، یعنی به نیکی طلب کردن. شاه و سایه و ملک و فراغت با یکدیگر تناسب دارند. شیر و گیر میبینیم که سجع متوازی هستند. کم و ار سجع متوازنند، زیرا هم وزنند ولی هم روی نیستند. در نتیجه التفات فرمودید که این غزل را از بیت نخست تا بیت سیزدهم آرایه های آن را عرض کردیم و نسخه بدل ها رو نیز یک به یک برشمردیم. نکته دیگری که خالی از لطف نیست، راهم بزن کهن‌ترین نسخه بیت چهارم رو، راهم بزن به وصف زلال خضر که من اساساً هیچ ارتباط و معنی اون وقت با مصرع دوم پیدا نمی کند. بر این پای ما راهم مزن ضبط می کنیم. و از دیگر سوی حوض کوثر نسخه 822 جام کوثر ضبط کرده، نسخه 813 و 825 آب کوثر، نسخه خلخالی حوض کوثر. ما حوض رو به دلایلی تناسبش رو با واژگان دیگر بیشتر و پررنگتر میابیم. تا فردا وقت خوش.